آمریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. مقام های محلی غزنی ادعا کردند که در عملیات زمینی و هوایی شب گذشته نیروهای امنیتی افغان ده ها مخالف مسلح کشته و یا هم زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که در این برنامه خبری برای شما برگزیده. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. دومین نشست کاری میان افغانستان و اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر، حکومتداری خوب و مهاجرت امروز در کابل برگزار شد. حکومت افغانستان میگوید که تامین حقوق بشر و ایجاد زندگی بهتر برای افغانها از مکلفیت‌هایش است و به آن عمل خواهد کرد. در همین حال بانو پولا پمپیولانی که به نمایندگی از اتحادیه اروپا صحبت میکرد گفت که تامین حقوق بشر و دموکراسی از اصول اساسی دوام یک نظام است و در این راستا اتحادیه اروپا به حمایت سیاسی از افغانستان ادامه خواهد داد. با این حال اتحادیه اروپا میگوید که برای حل اساسی مشکل مهاجرت افغانها به کار مشترک با دولت افغانستان ادامه خواهد داد. نخستین نشست کاری میان افغانستان و اتحادیه اروپا در ماه فوریه سال گذشته در بروکسل برگزار شده بود. نشست سه جانبه علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا به روز جمعه آینده در جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار خواهد شد. هدف از این نشست تلاش علمای دینی سه کشور به خاطر یافتن راه حل برای پایان دادن جنگ در افغانستان خوانده شده است. گفته شده که از جانب افغانستان یک هیئت 20 نفری علمای دینی عازم جاکارتا خواهد شد. قابل یادآوری است که طالبان دو ماه پیش با صدور اعلامیه مخالفتشان را با نشست علما در اندونزیا ابراز داشته بودند. مقام‌های محلی در غزنی از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح حکومت خبر داده و ادعا می‌کنند که در آن درگیری تلفات سنگین به مخالفان مسلح وارد شده است. عارف نوری سخنگوی والی غزنی به صدای آمریکا گفت که در عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان در آن ولایت 31 مخالف مسلح کشته و 18 تن آنان مجروح شدند. گروه طالبان تاکنون در رابطه چیزی نگفتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه از مسدود کردن اپلیکیشن تلگرام توسط قوای قضاییه محافظه‌کار آن کشور انتقاد کرد و گفت که چنین اقدام برخلاف دموکراسی است. مقامات ایرانی هفته گذشته اپلیکیشن تلگرام را که اکثر شهروندان ایرانی از آن استفاده می‌کنند مسدود کردند. آنان گفتند که بیشتر اعتراض کنندگانی که در جاده‌ها ریخته بودند از اپلیکیشن تلگرام استفاده کرده و پیام‌ها را به یکدیگر انتقال دادند. 4 حزب مخالف ترکیه قبل از آغاز انتخابات سرتاسری 24 جون در آن کشور اعلام اتحاد کردند تا بتوانند رجب طیب اردوغان را با یک آزمون معنی‌دار مواجه سازند. بولند تسکان قانونگذار حزب پیپلز جمهوری‌خواه حزب عمده مخالف حکومت روز شنبه یک جا شدن احزاب مخالف را اتحاد ملی عنوان کرد. احزاب متحد شدن نامزدان رئیس جمهوری خود را خواهند داشت و به صورت متحدانه در انتخابات پارلمانی علیه اردوغان که در عین روز تعیین شده به مبارزه خواهند پرداخت. لودریسیز نظامی پاکستان روز شنبه حکم اعدام 11 نفر را تایید کرد که محکمه نظامی آنان را دهشت افغان تندرو خوانده و به جرم کشتن 60 غیر نظامی و نیروهای امنیتی به اعدام محکوم کرده بود. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
قمر جاوید باجوا روز شنبه در اعلامیه همچنان زندانی شدن 3 نفر دیگر را در دخالت به اعمال دهشت افغانانه تصویب کرده است. در اعلامیه آمده است که 11 طالب پاکستانی محکوم شده 36 غیر نظامی و 24 سرباز را در حملات جداگانه در سالهای اخیر کشتند. جریان محکمه در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد، اما متهمان اجازه دارند تا برای خود وکیل مدافع بگیرند. پاکستان پس از حمله مرگبار بر یک مکتب در پشاور که بیش از 150 نفر کشته شد، محکمه نظامی را سر گرفت و مهلت قانونی مجازات اعدام را لغو کرد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سربازان هندی امروز در شهر سرینگر کشمیر تحت اداره هند با شورشیان مسلح درگیر شده و 3 تنشان را کشتند. به تعقیب آغاز این درگیری مسلحانه صدها باشنده سرینگر سعی کردند به سوی محل واقعه راهپیمایی کنند و برای آنکه زمینه فرار شورشیان را مهیا ساخته باشند بر پلیس هند سنگ پرتاب کردند. آنان شعار ضد هند را نیز سر داده بودند. پلیس و شبه نظامیان برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان از گلوله‌های رابری و گاز اشکاور کار گرفتند. پلیس روسیه روز شنبه صدها معترض ضد حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور را در سرتاسر روسیه توقیف کرد. این اعتراضات در حال صورت می‌گیرد که قرار است آقای پوتین روز دوشنبه مراسم تحلیف را برای چهارمین بار به حیث رئیس جمهور روسیه بجا آورد. جزئیات بیشتر از رونا دورانی غرزنگ.
منتقدین مخالف حکومت روسیه آقای پوتین را به مثابه مستبدی می‌دانند که مثل تزار روسیه حکمرانی می‌کند. مقام‌ها در روسیه با حامیان الکسی نوالنی مخالف سیاسی حکومت آقای پوتین هشدار داده بود تا در اعتراضات مسکو پایتخت روسیه اشتراک نکند. الکسی نوالنی که این اعتراضات را سازماندهی کرده است، در گذشته چندین بار به خاطر راه اندازی اعتراضات مشابه توقیف و یا هم زندانی شده است. ولادیمیر پوتین از سال 2000 بدین سو یا به حیث رئیس جمهور و یا هم به حیث سرعظم روسیه زمام امور آن کشور را در دست دارد.
کشور افریقایی بروندی نشرات صدای امریکا و بی بی سی را در آن کشور برای 6 ماه منع اعلام کرد. شورای ملی مخابرات بروندی بر روز جمعه صدای امریکا و بی بی سی را متهم به تخطی از قانون تنظیم رسانه ها و عملکرد غیر اخلاقی در آن کشور کرده، گفت که نشرات این دو رسانه سر از روز دوشنبه برای 6 ماه در بروندی ممنوع خواهد بود. آماندا بنت رئیس صدای امریکا با نشر اعلامیه این اقدام بروندی را نکوهش کرده و گفته که مخاطبین صدای امریکا بر گزارش دهی دقیق، بی‌طرفانه و عینی این مؤسسه نشراتی حساب می‌کند. حکومت ایالات متحده مسئولیت اقامت موقت 57,000 تبعه هندوراس را که تقریبا برای 2 دهه در ایالات متحده بودند پایان می‌دهد. با این هم وزارت امنیت داخلی امریکا به روز جمعه اعلام داشت که تاریخ پایان دادن این مسئولیت را 18 ماه یعنی الا 5 جنوری سال 2020 به تعویق می‌افکند تا به این اتباعی هندوراس مهلت داده باشد. حکومت هندوراس می‌گوید که از این تصمیم ایالات متحده متاسف است و آن کشور برای جذب دوباره این تعداد عودت کنندگان آماده نمی‌باشد. پس از طوفان هریکن سال 1998، ده ها هزار نفر از هندوراس به ایالات متحده مهاجر شدند و در اینجا اجازه اقامت موقت دریافت کردند. کارمندان انتخاباتی یک روز پیش از انتخابات پارلمانی در لبنان هزاران صندوق رای را به مراکز رای دهی توزیع کردند. حدود بیش از 500 نامزد انتخابات پارلمانی در 15 ولایت آن کشور برای کسب 128 کرسی پارلمان به رقابت می پردازند. لبنان آخرین بار در سال 2009 شاهد انتخابات بود. و خبر آخر این که یک ژورنالیست عراقی که در سال 2008 میلادی بر جورج بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بوتش را پرتاب کرد، حال خود را کاندید انتخابات پارلمانی عراق کرده است. منتظر الزیدی در جریان کمپاین انتخاباتیش به خبرنگاران گفت که می‌خواهد ایالات متحده از جنگ عراق عذرخواهی کند و به همه خانواده‌های عراقی که از جنگ و اشغال کشورشان متاثر شده و یا آسیب دیدند غرامت بپردازد. الزیدی که حال 39 سال است، ناوقت روز جمعه گفت که واقعا گفته نمی‌تواند که آیا پرتاب بود به سوی جورج بوش متضمن رای برایش خواهد بود یا خیر. انتخابات پارلمانی عراق به تاریخ 12 می سال روانی میلادی برگزار می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم گزارش‌های این برنامه. به دنبال اعلام شروع رسمی توزیع تسکله الکترونیکی از جانب ارگ ریاست جمهوری و اختلاف و واکنش فوری قصر سپیدار و همچنان هشدار شماره از نهادهای مدنی اجتماعی و علمای دینی، این موضوع روند تسکره توزیع تسکره الکترونیکی را در پاکستان هم مطرح ساختم و این مسئله بحثای داغ میان موافقان و مخالفان پروسه در ولسی جرگه برانگیخته. جزئیات بیشتر عبدالحی ورشان گزارش میده.
شروع رسمی توزیع تذکره الکترونیکی جنجال برانگیز از سوی رئیس جمهور غنی و واکنش فوری قصر سفیدار، این شریک 50% اقتدار سیاسی، اینک ولسی جرگه شورای ملی هم دچار بحث داغ و اختلاف بر سر موضوع توزیع تذکره الکترونیکی به شکل و محتوای فعلی شد. در نشست علنی امروز اعضای مجلس به حمایت و اختلاف از آغاز رسمی توزیع تذکره الکترونیکی پرداختند و حامیان و مخالفان هر دو موکلین و مردم خود را برای یک جنگ کوچه به کوچه دعوت کردند و علیه همدیگر اتهامات سنگین وارد نمودند. خانم آریان یون وکیل ننگرهار از اینکه رئیس جمهور این پروسه را شروع کرده است تبریک گفت و اضافه کرد که مخالفان توزیع تذکره الکترونیکی جاسوس و تطبیق کننده اجندای کشورهای ایران و پاکستانند. کسانی از پروسه توزیع شناسنامه الکترونیکی مخالفت میکنند که استخوان اجدادشان در کشورهای بیگانه دفن شدند و حکومت از این ببرهای کاغذی حراس نداشته باشد و با جرأت و موقف قوی این پروسه را پیش ببرد. عبیدالله بارکزی نماینده مردم روزگان مخالفت با تذکره الکترونیکی به شکل کنونی را دستور کشورهای همسایه خوانده خطاب به وکلای مخالف توزیع تذکره الکترونیکی گفت:
نو اسلام آباد دی په خدمت کې دی.
هر کس که با این نام حساسیت دارد و این نام افغان را نمیخواهد، کولاب، تهران و اسلام آباد در خدمتشان است، باید آنجا بروند. انجینر صاحب خان وکیل ولایت لوگر با اظهارات روز گذشته صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت که گفته است هویت کاذب را نمیپذیرد، این گونه به شدت پاسخ گفت:
زپ ملت باندې کوم څوخانانو بسیج شي منظم شي په سوق باندې په کوټک باندې جواب ورته ورکړي.
من به ملت خود سلام میکنم، افغانها منظم شوید، بسیج شوید، به منطق و با مشت و با کوټک پاسخ بدهید. این دعوت جنگ کوچه به کوچه تنها خاص حامیان رئیس جمهور غنی نیست، بلکه مخالفان توزیع تذکره هم کوتاه نیامده، مردم را به قولشان مقاومت در برابر ظلم و بی‌عدالتی و شوونیسم قومی دعوت کردند. قاضی راهلت نماینده پنشیر توزیع تذکره توسط غنی را یک تصمیم ناسنجیده خواند که تصادم و تقابل میان اقوام را به وجود خواهد آورد.
صدا میکنم از این ما اکثر ملت بیدار متوجه باشند که به هیچ وجه هویت جعلی را قبول نداشته باشند.
لطیف پدرام شخصیت جنجالی از ولایت بدخشان توزیع تذکره به شکل کنونی را تاختن به هویت مردم خواند:
من از همه مردم افغانستان، از همه وجدانهای بیدار در سرزمین خودم دعوت میکنم، میخواهم در برابر این بی‌عدالتی آشکار، در برابر این ستمگری، در برابر این شوونیسم بی‌شرمانه قومی استاد چمن و از هر ابزار ممکن، از هر وسیله ممکن در برابر این اقدام مقاومت بکنند و نگذارند این تذکره ها با این گونه و در مغایرت با قانون و در مغایرت با قانون ثبت احوال نفوس در افغانستان توزیع شود.
فکوری بهشتی نماینده بامیان راجع به تأثیرات منفی این اقدام رئیس جمهور صحبت کرد و گفت:
تأثیرات منفی توزیع تذکره الکترونیکی به اندازه است که تمام گروه های تروریستی یک طرف انتحار و انفجارشان تأثیرات منفی در نامنی بیکاری دارن، ولی توزیع تذکره الکترونیکی به امو اندازه بین مردم افغانستان تفرقه و نفاق را ایجاد میکنه.
در جلسه امروز مجلس علاوه بر این که تصمیم رئیس جمهور غنی مبنی بر توزیع تذکره الکترونیکی با شکل و محتوای موجوده شدیداً مورد تنقید قرار گرفت، حضور عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس و گرفتن تذکره الکترونیکی و نیز از سوی شماری از وکلا غیر قانونی و دور از شأن ریاست مجلس خوانده شد. تقاضای مخالفان توزیع تذکره الکترونیکی به شکل و محتوای کنونی این بود که شناسنامه های الکترونیکی باید بر اساس قانونی که 2 سال قبل از سوی 2 مجلس تصویب و به توشیح رسیده است آغاز شود، نه بر اساس فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور غنی که هیچ مبنای قانونی ندارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. لوی سارنوالی افغانستان میگه که آمریت سارنوالی های من خشونت علیه زنان در 31 ولایت از طرف زنا اداره میشه. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر حضور زنان در سارنوالی های افغانستان برای رسیدگی به قضایای زنان مهم خواند. جزئیات بیشتر از سمسام مسیرت تقدیم میکنم.
لوی سارنوالی افغانستان کنفرانس ملی من خشونت علیه زنان را با شعار تأمین عدالت، سلامت خانواده و کشور برای 3 روز در کابل برگزار کرده است. محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان، روز شنبه در نخستین روز این کنفرانس گفت که آمریت سارنوالی های من خشونت علیه زنان در 34 ولایت افغانستان سال گذشته ایجاد شده و در حال حاضر این آمریت ها در 31 ولایت از سوی زنان اداره می شود. آقای حمیدی افزود که امروز 93 تن از زنان سارنوال به کار گماشته شدند که با استخدام آنان حضور زنان در عملیات سارنوالی های من خشونت علیه زنان افزایش یافت.
میخوام تاکید کنم که مبارزه با خشونت تنها با رویکرد قضایی کاملا امکان پذیر نیست، بلکه عناصر و عوامل دیگه، تلاش ها، هماهنگی ها و همکاری های دیگه در سطح سایر نهادها و عرصه ها به وجود بیاید تا ما بتوانیم به صورت مؤثر با پدیده خشونت در افغانستان مبارزه جدی و دوامدار کنیم.
به گفته مقام های لوی سارنوالی افغانستان، پیش از این آمریت سارنوالی های من خشونت علیه زنان در 22 ولایت از سوی زنان اداره می شد و روز شنبه پس از استخدام 93 تن از سارنوالان، این آمریت ها در 31 ولایت از سوی زنان اداره می شوند. به گفته مقام های لوی سارنوالی، فقط در ولایت نورستان، پکتیکا و ارزگان آمر سارنوالی های من خشونت علیه زنان مردانند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در ختم نخستین روز این کنفرانس صحبت میکرد، زنان سارنوال را که تازه به کار گماشته شدند مخاطب قرار داد و گفت که مسئولیت سنگین به دوش آنان گذاشته شده، اما میتوانند با قدرت آن را انجام دهند.
در گذشته یک رسم بود که اگر میگفتن با اظهار معذرت که چرا به سارنوالی میری، میگه از خاطر از این میرم که زود پیسه دار شم. شما بر پیسه دار شدن نامدین، شما بر خدمت آمدین، اما نترک به شما سپرده میشه. ما باورمند استم که با کمال صداقت شما به انجام خاطر رسیدید.
رئیس جمهور غنی به حاکمیت قانون نیز تاکید ورزید. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این کنفرانس گفت که حکومت وحدت ملی در زمینه کاهش خشونت علیه زنان دستاوردهای داشته است، اما به گفته وی هنوز خشونت علیه زنان به عنوان یک چالش جدی وجود دارد. آقای عبدالله گفت که برای کاهش و محو خشونت علیه زنان نیاز به تغییر ذهنیت در برابر زنان نیز است.
اگر از یک طرف ایجاب بازنگری قوانین می کنه که در جاهای شدن ایجاب مقرره های تازه نمی کنه، ایجابی رو می کنه که سهولت ها و زمینه سازی ها در تمام سطوح صورت بگیره و در عمل زمینه وجود داشته باشن، اما به صورت کل چیزی رو که از همه ما تقاضا می کنه تغییر ذهنیت است.
در همین حال سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که در سال گذشته خورشیدی 3450 قضیه خشونت علیه زنان در این کمیسیون به ثبت رسیده است و برای رسیدگی به این قضایا حضور زنان در محاکم و سارنوالی ها مهم است. خانم سمر افزود که حکومت افغانستان اقدامات لازم را برای کاهش و محو خشونت علیه زنان انجام نداده است.
بسیار جدی است که ما تعداد از زنای سارنوال در شعبات مختلف سارنوالی داشته باشیم، بخصوص در قسمت محو خشونت علیه زنان، ولی زنان باید در تمام بخش‌های سارنوالی کار بکنند.
به گفته مقام های لوی سارنوالی افغانستان، تا دو سال قبل فقط در 7 ولایت افغانستان آمریت سارنوالی های من خشونت علیه زنان وجود داشت و از سوی زنان اداره می شد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های محلی غزنی ادعا کردند که در یک سلسله عملیات زمینی و هوایی شب گذشته نیروهای امنیتی افغان ده ها مخالف مسلح کشته و یا هم زخمی شدند. از طرف هم شمار از مسافران غزنی پکتیکا میگن که طالبا از دو روز به ایسو ای شار را برای ترافیک مسدود کردند. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدم.
مقام های محلی در ولایت غزنی ادعا کردند که در درگیری های شب گذشته نیروهای امنیتی افغان با طالبان تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده است. عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان در این ولایت 31 مخالف مسلح کشته و 18 تن دیگرشان مجروح شدند. آقای نوری افزود که در درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در شاهراه غزنی پکتیکا 4 تن شامل 3 فرد ملکی و یک سرباز اردوی ملی کشته و 7 تن شامل 6 فرد ملکی و یک سرباز پلیس مجروح شدند.
در نتیجه عملیات و همچنان انتظار مایر خودی مخالفین مطلع در مربوطات ولسوالی اندر حدود 53 نفر از مخالفین کشته و زخمی دارند که 31 نفرشان به نتیجه درگیری های روبرو و عملیات هوایی نیروهای افغان کشته شدند و 2 نفر دیگه شان در قریه براهوی اندر در اثر انتظار مایر خودیشان کشته شدند و 18 نفر هم زخمی دارند. در عملیات دیشب قوای خارجی هم حضور داشتن در حال بدون سرنشین ناتو، ولی واپور از این انداخت کرده باشم که هنوز به وضعیت ما قرار نگرفته.
سخنگوی والی غزنی گفت که این عملیات در مربوطات قریجات آرزو، شالیز، مناطق اطراف این قریجات و برخ مناطق ولسوالی اندر صورت گرفته است. هنوز گروه طالبان در این باره چیزی نگفتند. همچنان به گفته مقام‌های محلی غزنی در 24 ساعت گذشته در رویدادهای جداگانه 3 فرد ملکی کشته و 7 فرد ملکی به شمول مردان، زنان و کودکان زخمی شدند. از سوی هم شماری از مسافرین غزنی پکتیکا میگویند که طالبان از دو روز بدین سو این شاهراه را در ساحه ولسوالی اندر غزنی بروی ترافیک مسدود کردند. حاجی دین محمد یکی از مسافرین به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: راه بند است. طالبان مسیر سرک را حفر کردند و به مسافرین اجازه عبور و مرور نمی دهند. دولت می گوید خیر و خیریت است، اما اینجا 15 نفر از طالبان دو روز می شه که سرک را مسدود کردند. لطیفه اکبری عضو شورای ولایتی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که نیروهای امنیتی افغان به رهبری رئیس امنیت ملی این ولایت در تلاشند تا مسیر شاهراه غزنی پکتیکا برای ترافیک باز شود.
خود رئیس امنیت در ولسوالی اندر حضور داشتند، گفتن ما کوشش میکنیم تا سبا یک مشکل حل کنیم اینجا.
خانم اکبری میافزاید که همکنون نیروهای امنیتی افغان با طالبان در برخی از روستاهای ولسوالی اندر غزنی در نبردند تا مسیر شاهراه غزنی پکتیکا را برای ترافیک بازگشایی نمایند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که به صورت زنده روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه. دوست عزیز، پس از ساعت 10 شب یعنی تا هفته دیگر شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همی امواج دنبال کنین. ولم در این قسمت برنامه توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. حکومت چین ادعاهای را رد کرده که گویا نظامیانی کشور یک تیاره نظامی امریکا را در نزدیکی یک قرارگاه نظامی چین در کشور جیبوتی هدف سلاح لیزر قرار داده. وزارت دفاع امریکا گفته که در این واقع دو تن از نظامیان امریکایی زخمی شدند، اما بیجینگ ای ادعای واشنگتن به اساس خواندم. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
از این سلاح لیزری معمولاً به خاطر نابینا ساختن موقت اهداف نظامی کار گرفته می شود. وزارت دفاع امریکا ادعا دارد که کسی در نزدیکی یک قرارگاه نظامی چین در کشور جیبوتی از همین گونه لیزر استفاده می کند تا برای تیاره های نظامی امریکا مزاحمت ایجاد کند. با گفته مقامات امریکایی، در تازه ترین واقعه با وجود آن که به تیاره نظامیشان آسیب نرسیده، اما حداقل دو عمله آن زخمی شده اند.
این نوع فعالیت یک تهدید واقعی برای پیلوتان ماست. ما رسماً به حکومت چین خبر دادیم و تقاضا کردیم تا این نوع واقعات را بررسی کنند.
چین میگوید که تحقیقات خود را انجام داده است.
پس از بررسی دقیق ما به امریکا گفتیم که این ادعایشان کاملا غیر واقعی است.
نزدیک به 4000 سرباز امریکایی در کشور جیبوتی حضور دارند. هدف حضور نظامی امریکا در آنجا مبارزه با دهشت افغانی در منطقه خوانده شده است. فقط چند کیلومتر دورتر از امریکاییان یک قرارگاه اردوی چین نیز موجود می باشد و بیجینگ آن را یک مرکز لوجستیکی برای انجام مأموریت های صلح آمیز می خواند. روابط نظامی میان امریکا و چین در آبهای جنوبی چین پرتنش می باشد. چین قسمت زیاد این آبها را ملکیت خود می خواند. امریکا معمولاً در نزدیکی جزایر ساخته شده چین مأموریت هایی را انجام می دهد که واشنگتن آن را مأموریت های آزادی گشت و گذار می خواند.
ما از نظامی ساختن آبهای جنوب چین توسط بیجینگ با خبر هستیم. ما نگرانی خود را مستقیما با چینی ها شریک ساختیم. این کار در آینده نزدیک و دور عواقبی نیز خواهد داشت.
میزان تنش میان حکومت دونالد ترامپ و چین امین حالا نیز بلند می باشد، به خصوص پس از آن که رئیس جمهور دونالد ترامپ تعرفه های بلند را بر محصولات چینایی وضع کرد و هشدار داد که در آینده تعرفه های دیگر نیز وضع خواهد کرد. و این هشدار آقای ترامپ بیمه یک جنگ تجارتی را نیز به وجود آورده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در خدمت توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. و صدها جنگجوی گروه تندرو بوکو حرام در یک عملیات گسترده قریه هایی را در منطقه دوردست شمال کامرون مورد حمله قرار داده، دهات تنه کشته و قریه را به آتش کشیدند. برخی از این مهاجمان اهالی قریه را سپر انسانی ساخته بودند. خبرنگار صدای آمریکا موکی اودون در این مورد گزارش دارد که برگردانش عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
اطفال در دسته های کوچک در امتداد سرک از نظامیان کامرون در موباندا قریه شمالی در سرحد با نایجیریا استقبال کردند. این قریه است که در حمله این هفته بوکو حرام صدمات زیادی دیده است. علیهو ادریسو، مرد 43 ساله، باشنده قریه می گوید که جنگجویان به روز چهارشنبه به صفوف نمازگزاران در مسجد و فروشنده ها و خریدارها در مارکت آنها نفوذ کردند.
لر دلا پریر ایسون او نیو دلا موسکه دان لا موسکه ایزت او نمبر دی 8.
دسته ای از مردان مصلی 8 نفری به مسجد حمله ور شده در حالی که نمازگزاران مصروف عبادت بودند. امام مسجد و تعداد از مردان داخل مسجد را مجبور کردند تا آنها را به یک پسته اساکر کامرون همراهی کنند. کسانی که نمیخواستند به حیث سپر انسانی با آنها بروند کشته شدند.
ادریسو میگوید که عملیات تندروان برای 2 ساعت ادامه داشت و در این جریان کم از کم 14 تن از اهالی قریه را به این اتهام کشتند که آنها از رسیدن اساکر کامرون به قریهشان در زمانی که ماه گذشته آنان به ضد مراکز مستحکم تندروان در جنگل سامبیسا عملیات کردند معلومات نداده بودند. جین پیر ندانگا یک افسر نظامی کامرون در موباندا میگوید آنها حمله متقابل را بر بوکو حرام خیلی دشوار یافتند چون آنها از مردم محل به حیث سپر انسانی کار می گرفتند. ندانگا میگوید
nous sommes arrivés à la localité de Mabanda où on a retrouvé les...
وقتی من اساکر را فرمان دادم که از جیپ نظامی پیاده شوند و به سوی صدها اهالی قریه حرکت کنند، ما مردمان را دیدیم که به چهارراهی داخل قریه حرکت کردند و در این اثنا صدای شلیک ها به گوش رسید و ما دانستیم که بوکو حرام از مردم به حیث سپر انسانی استفاده کردند. از همین سبب تعداد از اساکر ما به سبب زخمی شدند که ما کوشیدیم برای تحفظ اهالی قریه عقب نشینی کنیم.
جین پیری به سوی مرکز صحی در موباندا همراه با تعداد از اساکر و اهالی قریه برده شدند. دیودون بیسونگ، تکنیشن لابراتوار می گوید آنها بدون تبعیض به تمام مریضان همسان رسیدگی کردند. نظامیان کامرون می گویند که تندروان به تعقیب حملاتشان به سوی کشور همسایه نایجیریا فرار کردند. اما در این گیرودار 7 تن از تندروان بوکو حرام نیز کشته شدند. منطقه نیمه خشک بعید شمال در کامرون از طرف حمله کنندگان انتحاری و سایر حمله آوران در 9 سال گذشته نشانه قرار گرفته است. این شورشیان اسلامی از سرحدات نایجیریا به این کشور داخل شده و کم از کم 25 هزار تن را در اطراف هامون چاد که بین نایجیریا، چاد، نایجر و کامرون موقعیت دارد کشتند. اداره پناهجویان ملل متحد تخمین می کند که 26 میلیون در اطراف منطقه هامون چاد از اثر خشونت‌های بوکو حرام متاثر شده و 2.6 میلیون دیگر از خانه‌هایشان رانده شدند.
دوست عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند از بعد شما میتونین بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شب خوش برای همه شما آرزو میکنیم.
در
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا